اصلا این بود که ما توی دنیای زندگی میکنیم که وقتی از به خصوص دنیای امروز ما که جلو چشمون میبینیم که جریانات ارتجاعی رشد میکنن و جریانات چپ که هر بخششون رو بگیرید هر بخششون اصلا پرترینشون به لحاظ انسانیت، به لحاظ معیارهایی که بهش قائلن، به لحاظ آرمانهایی که دارن، هر موشون به کل اون یکی جنبش ارتجاعی میارزه، اینا مرتب و مرتب شکست میخورن تا جریان ارتجاعی رشد میکنن. وقتی ما برمیگردیم راجع به خودمون صحبت میکنیم، یهو برمیگردیم میگیم که بدون حمایت غرب مثلا فرض کنید حزب الله تروریسم اسلامی از جنبش سکولاریسم شکست میخوره. این درست وقتیه که کل غرب ریخته سر حزب الله، کل غرب ریخته سر اسلام سیاسی و اونا رشد میکنن. به نظر بحث من اینه که اینا جواب نیست. اینا ممکنه کسی رو برای خودش قانع بکنه، به نظر من تو ابعاد وسیع قانع نمیکنه. و برای اینکه بتونید جواب مسئله رو پیدا کنید، باید برگردیم رابطه این از خودمون بپرسیم این پدیده چپ، فرض کنیم ما یه گروه چپ هستیم، فرض کنیم 10 نفریم 12 نفریم، فرق رابطه‌مون با جامعه، با محیطی که توش هستیم، با یک جریان اسلامی که داره رشد میکنه چیه؟ چرا اون رشد میکنه ما نمیکنیم؟ اثر عقیده در نمیاد، بحث ما این اثر عقیده در نمیاد، اثر تئوری در نمیاد، به خاطر اینکه دیگه من فکر میکنم که کسی نمیتونه توضیح بده. زنا اصولا طرفدار اینا نقاب سرشون بکنن، زنیز زنان لوتون همشون شدن اسلامی، یا مرداشون همشون ریش در آوردن، کارگر بودن، کارگر صنعتی بودن تا 6 7 سال پیش که 10 سال پیش عضو اتحادیه بودن، عضو تی اس جی بودن، داشتن مبارزه میکردن، بیکار شدن اسلامی، چپ نشدن. چپ ها اونجا بودن، ما حرف زدیم، چپی ها میگه منظورم کل چپ، حرف زدیم اسلامی هم حرف زد، شیخ حمزه برد ما باختیم. میگم چرا؟ لبنان هم الان اینطوریه، لبنان الان شده پایتخت حزب الله، چون یک منطقه دیگه هر چی سکولارش هم از نشون میده میگه درود بر حزب الله به خاطر اینکه تنها نیرویی که هست اینجا میاد درست یا غلط هر چی. و چپیاش میبازن، اسرائیل چپیاش کو؟ چپ قوی باشه اسرائیل، کمونیست های زیادی داشت اسرائیل، نیستن. و به نظر من باید برگردیم رابطه اینا رو با جامعه نگاه کنیم. وقتی رابطه اینا رو با جامعه نگاه میکنیم، ابعاد مختلفی داره رابطه هر سازمان یا هر تشکل یا هر حرکتی با جامعه. یکیش رابطه جنبشیشه که اصولا چه آرمانایی رو منعکس میکنه، که گفتم اینجا من بحثم اینا نیست که چه آرمانی رو علی عموم منعکس میکنه، کمونیسم کی واقعیه، کمونیسم کی واقعی نیست، سوسیالیسم کی بهتر است، سوسیالیسم کی بدتر، این سوسیالیسم تو چپ بهتر از اسلامی است، ولی بازم شکست میخوره. بحثم اینجا برمیگردم به خود رابطه این سازمان با چپ، این سازمان ها با چپ. ببینید فعالیت سیاسی، وقتی داریم راجع به فعالیت سیاسی حرف میزنیم، فعالیت سیاسی تو مرکز خودش رهبری سیاسی درستشه. هیچ حزب سیاسی، هیچ گروه سیاسی تو دنیا سازمان پیدا نمیکنه مگر اینکه بخواد جامعه رو رهبری کنه، در یه جایی ببره به یه جایی دیگه. پرترینشون هم اینجوری هم دیگه. و اینه چرا شما باید بریم گروه سیاسی درست کنیم؟ چرا نمیرین انجمن خیریه درست کنیم؟ چرا نمیرین انجمن دفاع از حیوانات درست کنیم؟ انجمن محیط زیست درست کنیم؟ انجمن دفاع از حقوق زن درست کنیم؟ انجمن دفاع از حقوق کارگران درست کنیم؟ اتحادیه درست کنیم؟ همه اینا رو میشه درست کرد. انجمن دفاع از کودک درست کنیم؟ همه اینا رو میشه. فرق تحزب از دیگه از پرترین تا غیر پرترین، فرق تحزب اساساً برمیگرده به اینکه اون پدیده میخواد توی ابعادی توی جامعه هژمونی به دست بیاره و میخواد کل جامعه رو از یه جایی ببره به یه جای دیگه. آدم ها بخوان همچین کاری بکنن، یعنی حزب سیاسی درست میکنه. فرق کسی که میره اتحادیه درست میکنه، یا فرق کسی که میره انجمن دفاع از این عموم درست میکنه، یا فرق کسی با کسی که میره حزب درست میکنه، فرق رسالتی که برای خودشون میذارن، فرق هدفیه که دارن تعیین میکنن. و من قضاوت نمیکنم سر اینکه بگم کدومش بهتره کدومش بدتره. خیلی جا هست دفاع کردن از درست کردن یک سندیکا از 100 تا حزب سیاسی بهتره، یه جا خیلی جا هست دفاع کردن از حق بچه از 1000 تا حزب سیاسی بهتره، خیلی جواد از قضاوتی سر این ماجرا نمی‌کنم، فقط دارم اختلافشون رو میگم، بدون اینکه قضاوتی بر سر خوبی و بدیه، یعنی مقایسه بین حزب سیاسی خوبی و بدی حزب سیاسی به سازمان به اصطلاح که یه مطالبه محدودتری داره، بدون اینکه بخوام راجع به اون قضاوت بکنم، دارم میگم که یه حزب سیاسی، یه گروه سیاسی از چریک فداییش تا مثلا ایران، کیس ایران نگاه تا SWP اینجا، میخوام بالاخره تا ما، تا هر کی میخواد جامعه رو از یه جایی ببره به یه جای دیگه، سیاست مرکزش رو در اینجا باید براش حزب سیاسی درست کنه، یه سازمان سیاسی درست کنه. این مرکز به اصطلاح بحث تعذر سیاسیه، هژمونی سیاسی مرکز تعذر سیاسیه. این شما نمیتونید یه حزب سیاسی دارید درست کردین، یه گروه سیاسی درست کردین و نمیخوای هژمونی داشته باشی. این میشی مثل، البته بعضی اینجوری بودن که مثل خلیل ملکی که میگفتن افتخارش این بوده که من یه حزب سیاسی درست کردم که هیچ وقت نمیخواد رهبر جامعه بشه. باز چی شد خلیل ملکی؟ کسی یادش نیست غیر از این جبهه ملی خلیلی. ولی هژمونی سیاسی مرکزشه و رهبری مرکزشه. وقتی رهبری رو میاریم وارد قضیه میکنی، جامعه وارده، چون میخوای جامعه رو رهبری بکنی دیگه، گروه خودتو که نمیخوای رهبری بکنی، هر کی داره گروه خودش رو رهبری میکنه. من خیلی افتخار میکنم سازمان خودم رو قبول داره، این که هنری نشد، خب هر کی عضو رئیس هر سازمانی باشه قبول قبولش دارن، دوستش دارن، اصلا به همین دلیل شده اونجا، ولی بغل دستی چقدر قبول داره مثلا. هنر نیست که سازمان خودم چقدر قبولم دارن، هنر اینه که جامعه چقدر قبولت داره. یعنی که هژمونی مقوله به اصطلاح اجتماعیه و جامعه لولاست. میخوام بگم که شما نمیتونید تحزب سیاسی رو فکر کنید و جامعه رو بذاری کنار، تحزب سیاسی رو از جامعه نمیتونید. تحزب سیاسی و اصلا پدیده هژمونی سیاسی کنش و واکنش بین یه جمعیه با جامعه، یه رابطه دو طرف هست بین این جمع چجوری اون جا، خودش هم بخشی از اون جامعه است، ولی این جمع چجوری اون جامعه رو تحت تاثیر قرار میده و چجوری از یه جایی میبرتش به یه جای دیگه، چجوری به اصطلاح خودشو، حقانیت خودشو برش تحمیل میکنه، چجوری میبرتش به اون جایی که این حقانیت رو برای خودش تعیین میکنه. یکی از مشکلات، برمیگردم به دلیل این، ولی یکی از مشکلات قدیمی چپ رادیکال این بوده که مقوله هژمونی رو یه مقوله تشکیلاتی توطئه گرانه میبینه. اصلا متوجه نبود اولین بحث ما اتفاقا با چپ رادیکال این بود که پدیده رهبری جامعه پدیده توطئه‌گرانه نیست، با یه هسته مخفی، حوزه مخفی که هیچکی نمیشناسه تو کارخونه، یه حوزه مخفی که هیچکی نمیشناستش به اسم محمد 2000 علی 85 اعلامیه های میدن، بعد کارگران یه ها میرن هر حوزه فلان گل سرخ نفتن دنبالش، هیچکی هم نمیدونه این کیه، مراکز غیبی که گویا یه جمع مخفی هستن که هیچ کی نمی‌شناستشون. یه حوزه های مخفی، یه سازمان مخفی هست که تو جامعه ناشناسن. انعکاس واقعیت همون چپیه که میگم رفته تو خودش از جامعه کنده. و تصورش از مقوله هژمونی، تصورش از مقوله رهبری جامعه، یه مقوله عملاً غیر اجتماعی به این معنی که از خودش یه مکانیزمی که از جامعه کنده بیرون، به یه معنا بیرون از اون سیکل سوخت و ساز جامعه داره عمل میکنه، یه رهبری مخفیه که رهبر مردم میشه، معلوم نیست چرا. این تصوری بوده که همه ما یه دورایی داشتیم، هنوز یه تصور خیلی اساسی تو کل سازمان چپ، رهبران ناشناخته، معلوم نیست از کجا اومده، معلوم نیست قیافه‌شون کیه، معلوم نیست کیه، معلوم نیست قبلا چی گفتن الان چی میگن، معلوم نیست چرا من باید طرفدارش باشم چرا نباید باشم، جز یک رابطه. حالا بعد میگردم معنی عملی این رابطه به صورت توطئه تشکیلاتی میشه تعلق ایدئولوژیک، میشه رابطه فلسفی، میشه مرید و مرادی، میشه رابطه عرفانی با رهبر سازمان، میشه رابطه لیدر، میشه توش تو اون سیستم لیدر میشه یه آیت اللهی برای خودش، یه سر پیروان داره. و یا اینکه نسخه برعکسش هم هست، خیلی وقتا هست که فکر می‌کنم خیلی وقتا این دوتا با همه، فکر می‌کنم رهبری مقوله تبلیغاتیه، اینم همونه. شما اگه مشهور بشی، اگه اون چیزی که تو شکل حاد شما بهش اسمشو گذاشتیم هنرپیشگی سیاسی، به پشت تلویزیون داد سخن بدی و ابلاغ بدی به مردم و پیغمبر حقیقت باشی. چیز بد نمیگی ها، خود ما پیغمبران رو حقیقت مرتب به مردم پیام میدیم، این نبکنی اون رو بکنی، هیچ کی به حرفمون گوش نمیده. پیغمبران حقیقت، این رهبری مقوله پیغمبری حقیقت نیست. حالا یه وقتی جامعه رو میکشی بیرون، خود رهبری، خود این کنش و واکنش که میگم فعل انفعالی بین این گروه، این سازمان، این جمع با جامعه، این رابطه قطع میشه، میشه یه چیز در خود اون گروهه میتونه انجامش بده. اون جامعه باشه یا نباشه، من اعلامیه رو چاپ میکنم و سر کوچه میزنم. تو دوره اختراقی معلوم نیست. تو دوره خیلی جالبه، تو دوره اختناق سازمان‌های چپی رشد میکنن، وقتی دموکراسی میاد کم میشه. واقعیته. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه تو دوره اختراق غیر اجتماعی گری معنی نداره. به خاطر اینکه من و شما میشینیم با هم گپ میزنیم، یه اعلامیه مینویسیم، اصلا خود حرف زدن و جلسه گرفتن فعالیت سیاسیه. بعدم اعلامیه رو میذاریم سر کوچه میزنیم، بعدم احساس معنی چند نفر خوندن، ازش تاثیر هم گرفتن یا نگرفتن. ولی وقتی قرار اینجا میتونی بری هایت پارک بری چهارپایه بذاری بعدم رو دعوت کنی به سوسیالیست، ما هیچ کی نمیده دنبال سوسیالیست. مثلا آخونده رفته تو هایت پارک شده محل تردد آخونده. وقتی اختناق نمیشه، وقتی اختناق میره کنار، اتفاقی سازمان های چپی دیگه مجبور میشه اون حائل اختناق که قرار این رابطه اینا رو با جامعه قطع کنه، مثلا خاصیت اختناق اینه که رابطه اینا رو با جامعه قطع کنه. وقتی حائل اختناق میره کنار، شما میتونی بری رو چهارپایه، نمیدونم بورژوا میتونه بره رو چهارپایه، هر کی میتونه جامعه رو خطاب قرار بده. شما تلویزیون داری، اونم تلویزیون داره، اونم تلویزیون داره، وقت اون میبره و سازمان های چپی کوچیک میشن. این تجربه همه جا اینو نشون داده. به عکس این سازمان چپی در اثر از بین رفتن اختناق کوچیک میشه. همیشه اینطور بود. به این معنی اینه که یه درجه این رابطه به اصطلاح هژمونی، رابطه رهبری سیاسی، رابطه با جامعه رو یه رابطه فی نفسه خودشون میگیرن، یه رابطه یا تشکیلاتی میگیرن، بعد متوجه نمیشه چرا آدما نمیرن دنبال یه هسته مخفی، یا یه رابطه تبلیغاتی میگیره که گویا پیامبریم اگه بریم ترویج و تبلیغ بکنیم رهبر مردم میشه. که وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم، که حالا بعدا من بهش اشاره میکنم، یه پایه بحث بینیم و یه پایه بحث منصور حکمت وقتی اولین بار خطاب به این چپ حرف میزنه، انگوش گذاشتن درست روی این پدیده است. شما اگه بخواید رهبر جامعه باشین، باید تو فعل انفعال جامعه حضور داشته باشین. و فعل انفعال جامعه رو من تعیین نمی‌کنم، فعل انفعال جامعه رو اون واقعیت امروز اون جامعه تعیین می‌کنه. کسی که امروز تو سازمان دادن مقاومت مردم عراق در مقابل اشغال و در مقابل اسلام سیاسی شرکت نداره، هزار حرف مارکسیستی بزنه به هیچ جا نمی‌رسه. هیچ جا. کسی که تو لبنان در مقابل حمله اسرائیل نمیتونه نقش بازی کنه، مردم رو سازمان بده، از خودشون دفاع بکنن، جز پیغمبر حقیقت هیچی نیست. و کسی که تو ایران نتونه امروز مردم رو در مقابل تعرض اسلامی، در مقابل خطری که من تعیین نکردم، مردم دارن میترسن از بمب‌بازی و پارچه پارچه شدن عراق شدن ایران، یه راهی جلو مردم بذاره که جلوشو بگیره، باخته است، باخته بنا به تعریفه. مهم نیست چی اوراد سوسیالیستی رو به خودمون فوت میکنیم، جامعه هست که تعیین میکنه ما چیکار میکنیم، به این حلقه هست. و وقتی که از توی تعجب میگم لولایی که وقتی که بحث هژمونی، بحث هدایت جامعه، بحث بردن جامعه از جای به جای دیگر میاریم، لولا دیگه خود جامعه هست. وقتی میگیم یک جریان اجتماعی، جامعه روشه دیگه، لولا جامعه هست، شاخص اوبژکتیوه دیگه. من نیست که من فتوا بدم، به نظر من این ما جامعه اجتماعی هستیم، وقتی ده نفر برای ما گوش نمیدن. خب تو نظر هر کی برای خودش محترمه، ولی بالاخره یه واقعیت اجتماعی هست، یه لولای جامعه هست، بالاخره اون تعیین میکنه. وقتی اسلامی ها میتونن امروز تو منچستر به مناسبت کنفرانس لیبر قرار نزدیک 100,000 نفر بیارن خیابون، و مایی که خودمون از تو عراق فعالیم نمیتونیم 15 نفر بیاریم تو خیابون، باختیم، باخته است، باخته بنا به تعریف یه فرقه مذهبی که رابطهش با جامعه قطعه. مهم نیست، نامربوطه به این جامعه. خیلی از خودمون متشکر باشیم. خیلی ممنون، من خیلی از خودم متشکرم، خودم اصلا دست کم نمیگیرم. ولی دارم میگم لولا جامعه است و تحضر سیاسی، بحثی بر سر هژمونی سیاسیه. چرا اسلامی اینجا سر هزار نفر قرار بیاره خیابون؟ چرا مایی که داریم اونجا داریم از انسانیت دفاع میکنیم، 10 نفر رو نمیتونیم بیاریم خیابون؟ با اینکه جامعه رو ول کردیم. حقانیت حرف مسئله نیست. به نظرم هیچ کی تو حقانیت حرف ما تردید نداره. امروز متفکرین این تئوریسین های آمریکایی از چند وقت پیش من رفتم جنبندی وضعیت لبنان و وضعیت عراق رو گفتن، گفتم ما اینا رو ندیدیم. 1, 2, 3, 4 این که اینجوری میپاشه، این که اینجوری میشه، این که اسلامی ها من اینجوری میکنم، ما فکر کردیم برنده میشیم. بریم بحث های ما 1 سال قبل از حمله به عراق رو نگاه کنیم. همه اینا رو دونه به دونه گفتیم این اتفاق میفته. گفتیم اینطوری میشه. گفتیم توهم، فکر کنین عراق نیمه، عراق ستیکه میشه. گفتیم عراق اسلامی‌ها توش قوی میشن، تروریسم در شیرازه جامعه میپاشه. همه این اتفاق واقعا گفتیم، اصلا پیشگویی هم نیست. هر عقل سلیم میتونست بفهمی که اینطوری میشه. ولی چرا ما میبازیم باز؟ چرا باز ما توی موقعیت قرار میگیم؟ به خاطر اینکه اون رابطه‌ای که تا مادام ما نتونیم این حلقه بین فکر رو لولای جامعه رو متصل بکنیم، باختی. با خودت پیغمبر بازی در میاری، حرفای ممکن هم از یه سری پیشگویات هم درست در بیاد. این چپ وقتی داریم، اگه بخوایم رو روانشناسیشون خم بشیم، این چپ جالبه. این چپ به لحاظ موقعیت اجتماعیش، به لحاظ به اصطلاح روانشناسی اجتماعیش، کسایی که آشنایی دارن با بحث روانشناسی طبقاتی هست، بحثایی هست راجع به روانشناسی طبقاتی، روانشناسی اجتماعی. طبقه پرولتاری خودش یه جور روانشناسی داره، بورژوا یه جور روانشناسی داره، خورده بورژوا، دهقان یه جور، هر کدوم روانشناسی خودشونو دارن. یه توی محدوده اگه تطبیقش نکنیم به اصطلاح علم حاکم بر همه چیزهایی که درسته همه احکامش، بالاخره توی محدوده یه شناختی از این موضوع بدیده که دهقان به طور کلی اینطوریه. اونایی که تجربه کار با دهقان دارن میدونن روانشناسیش چجوریه. این چپ برمیگرده روانشناسیش رو از خورده بورژوا عکس میکنه. و موقعیت خورده بورژوا موقعیت جالبیه، متمایز از بورژوا، متمایز از طبقه کارگر. برای بورژوا و برای طبقه کارگر جامعه طبقاتیه. برای طبقه کارگر از روزی از بچه کارگری که هنوز نرفته سر کار، کارفرما معنی داره. دعوای خانواده‌اش و پدرش یا مادرش سر حقوق می‌بینه، بیکارسازی‌ها رو می‌بینه. بورژوازی رو می‌شناسه به معنی طبقه. ناچاره بشناسه. و آینده خودش به معنی کسی که قرار فردا بره سر کار می‌بینه. بچه کارگر از هم بچگیش بورژوازی رو میشناسه، بچه بورژوا هم از هم بچگی کارگر رو میشناسه. میدونه کارگر هست، میدونه سود هست، میدونه وقتی دستمزد کارگر میاد بالا یه قایق هم به خونهشون اضافه میشه. وقتی سود سرمایه رفت بالا باباش وضعش یا مامانش وضعش بهتر میشه. این رفاه هست. وقتی که میگن اقتصاد رشد کرده، وقتی میگن اقتصاد رشد کرده، میگن یه دو بدبختر شدن. و این موجودیت طبقاتی رو چه آگاه باشه چه ناآگاه باشه، هم بورژوا هم پرولتر میشناسه. خورده بورژواست که این بقیه خورده بورژواست که جامعه براش طبقات نیستن، یه توده عمومیه، همه با هم هن، مردم هن. و ترس دائمی از این که بیفته تو دامن فقر و ورشکستگی و تبدیل شدنش به پرولتر، این روانشناسی دائمی خورده بورژواست. طبقات رو به رسمیت نمیشناسه. حالا میگم بعدن که وقتی میگه طبقات رو به رسمیت میشناسه از چه سر میشناسه؟ طبقات رو به رسمیت نمیشناسه چون کابوس رفتن به جزء طبقه پایین، پرولتر یا زحمتکش یا به اصطلاح فقرای شهری یا فقرای جامعه همیشه بالا سرش، ناامنی و بی‌ثباتی و اینا همیشه بالا سرشه. در اینجا جامعه برای خورده بورژوا یه توده عمومیه و یه قوانینی برش حاکمه که نمیتونه بفهمتش. برای بورژوا معلومه قانون چیه. کارگر سرکوب کن، دستمزد بیار پایین، پولت میره بالا. برای کارگر معلومه چه. آقا ساعت کار کم کنین، حقوق منو بره بالا، حتی اگر انقلاب سوسیالیستی هم نخواد. زندگی روزمره من یعنی پایین آوردن ساعت کار، بالا بردن دستمزد، بالا بیشتر کردن مرخصی، چه میدونم مزایای این دیگه، حالا سوسیالیسم بشه. برای خورده بورژوازی اصلا قانون معلوم نیست. دنیا زندگی لاتاریه، یه لاتاری سیاسیه، به یه توطعه است، یه کلکه. نمیدونم چند نفرتون با تجربه بحث مثلا با به خصوص دهخان جماعت داشتین، همه چی به نظر کلک میاد. اینترنت کلکه، عجب کلک خوبیه، علم کلکه، همه چی برد و باخته، هیچ قانون نداره. و این روانشناسی رو کاملا می‌بینی منعکس میشه تو این چپ رادیکال. این روانشناسی خونده بورژوا کاملا منعکس میشه تو چپ رادیکال. قانونی وجود نداره، مردم مردمن، توده ای اصلا عمومی شلوغ میکنن. و مبارزه برای خورده بورژوا، مبارزه فقط وقتی که تو خیابونه، وقتی که تو خوابترین شکلی درگیر میشه تو خیابون. آنارشیستاش اینطوری هم تو غیر آنارشیستا اصلا اینه براش ابهت. میدونی کارگری که کارگری که تو خونه نشسته فحش میده به صاحبکار، فحش میده به زندگی خودش که این چه بدبختیه، من دارم میکشم هر روز میرم سر کار استثمار میشم برای یه آدم گردن کلفتی که هیچ کاری نمیکنم، براش مبارزه. حتی این تفکر براش مبارزه نیست، این حس خوردن براش مبارزه نیست، بهش وجود نداره. یا وقتی جامعه غیبه، جامعه تمیش تبدیل میشه به یه آمورفی که یه چیزی، به یه پدیده آش شده قلمکاری که همه توشن، بعد هر دفعه یه جاش قول میزنه معلوم نیست چیه، بعد قول زدن علامت فقط چیزه، به بالا رفتن درجه حرارته، علامت انقلابی جنگه. در نتیجه وقتی که شما از جامعه، وقتی که از این پدیده را از جامعه وقتی منفکش میکنی، از جامعه وقتی منفکش میکنی، از ساختمون درون جامعه منفکش میکنی، نه که از جامعه میکشیش بیرون. جامعه بالاخره یه شبکه‌ای داره توش، یه قوانینی داره، یه استراکچری داره، یه سوخت و سازی داره درش. جامعه بردهداریش اینجوری بوده، دهقانیش اینجوری بوده، جامعه سرمایه‌داریش که دیگه خیلی اینجوریه. وقتی شما از این پدیده میکشی بیرون و تبدیلش میکنی به یه جسم غیر سازمانی یافته، اون وقت پراتیک و فعالیت و فعال بودن که از زاویه مارکسیستی به اصطلاح علم تغییر این روابطه، وقتی روابطه از بین رفت، پراتیک مارکسیستی جای خودش میده به جست و خیز. فعالیت اکتیو بودن یعنی جست و خیز کردن، نه به معنی تغییر واقعیته. جانفشانی خیلی، کمونیست ها خیلی جانفشانی خواهند کرد و می کنند، ولی کسی که کل زندگی کمونیست ها و زندگی مارکس رو بعد تبدیلش میکنه فقط داستان جانفشانی های من و شما، اون وقت فاکتور و عینیت تو زندگی ما یعنی جامعه، عینیت یعنی جامعه، فاکتور تغییر جامعه و عنصر جامعه رو کشیده بیرون، جست و خیز میشه، جست اکسیون میشه تمام زندگی سیاسی. اگه آکسیون نمیکنی منفعلی، اگه آکسیون میکنی فعالی. مهم نیست آکسیون موفق میشه، پیل شکست میخوره، اصلا چیزی به تغییر میده چی؟ مثل سینه زنی مسلمان هاست که نفس سینه زنی فعالیت عبادته. این پدیده، نه وقتی عنصر جامعه رو میکشی بیرون، این عنصر جامعه، عنصر استراکچر جامعه رو آنارشی جاشو میگیره. آنارشی من قانون کور جامعه و اینا منطق زندگی خورده بورژواست و ناامنی دائمیش و اوسیان دائمیش علیه موقعیت متزلزلش، علیه قوانینی که نمیشناسه، علیه استراکچر و سازمانی که تو جامعه نمیشناستش، براش ناشناخته است، قادر به درکش نیست. نه به عنوان فردی قادر به درکش نیست، به عنوان یه توده اجتماعی قادر به درکش نیست و مکانیزماشو نمیشناسه. در نتیجه وقتی جامعه رو میکشی بیرون، این هم تبدیل میشه به یه آدمی که همینجوری داره میچرخه، برای خودش فعالیت به اصطلاح میکنه. سیاست در نتیجه هژمونی و اون گفتم فعالیت سیاسی یعنی جدال بر سر هژمونی سیاسی. وقت سیاست و فعل انفعال توی این فضای در هم ریخته بیقانون و آنارشیستیه. فعالیت سیاسی هم چیزی جز تقلیل پیدا میکنه به دعوت به اوسیان. همین. بریزین انقلاب کنیم، بریزین شلوغ کنیم. مردم چرا نمیریزیم؟ مردم اگه شما نمیفهمیم که باید بریزیم سرمایه‌داری رو بگیم، مردم هم نمیریزن. فکر کنیم نمیفهمن. پیغمبر میشه. کل فعالیت سیاسیشون میشه دعوت به عصیان و نقششون اون وقت تنازل پیدا میکنه به نقش پیامبر دعوت کننده. هی دعوت میکنن مردم به این چیز و اون چیز و مردم هم به حرفش اعلام موضعی سیاست میشه اعلام موضع. سیاست دیگه بحثی نیست راجع به این که تاکتیک سیاست که تاکتیک بحثی راجع به این که از نقطه الف چجوری برن به نقطه ب. موضع شما چیه؟ موضع من اینه. موضع شما چیه؟ بس سر موضع با هم جنگ میکنه، بس سر موضع با هم بحث میکنه. باید موضوع هم یه پدیده مستقل از شرایط. کجا این طبقه کمونیست چی باید بگن؟ محکوم هست، محکوم نیست، طرفدار اینی، مخالف اونی. پیامبر میشین، یعنی این چپ برمیگرده پیامبر، پیامبران حقیقت میشن. من بازم میگم ارزیابی بر سر درستی و غلطی من خودم رو به عنوان آدمی که فکر میکنم حرفم درسته، بحثم ارزیابی بر سر درستی و غلطی و موضوعی که میگن نیست. بحث در سر این که شما وقتی جامعه رو و مکانیزم جامعه رو و مسائل جامعه رو همه اینا رو مثل مکش میکشی بیرون و تبدیلش میکنی به یه آمورگی که وجود نداره، سازمان حزبی تبدیل به سیاست، سازمان حزبی، روانشناسی، همه چی میشه یه چیز دیگه. چه لا موضع تاکتیک یعنی که توی این شرایط مشخص تاکتیک، اون حرف هلنین هم میگن تاکتیک یعنی چیز تحلیل مشخص از شرایط مشخصی، چیزی اینجوری میگفتن. منطقه اون شرایط مشخص و اوضاع مشخصه رفتی به جامعه نداره، رفتی به خود اون گروهه داره. کجاست؟ چی فکر میکنه؟ رفیق بغل دستیش ترکش کرده یا نکرده؟ مرحله انقلاب یهو فرق میکنه. یا رفتی به موقعیت اوبژکتیو اون جامعه نداره. بدانه چه تاکتیک مصار وقتی همه چی میشه به اصطلاح پیغام آوردن و پیغام آوردن و پیغمبر حقیقت شدن، پیغام اصالت پیدا میکنه، موضع اصالت پیدا میکنه و تاکتیک میشه اعلام آرزوها، اعلام معاذ. تاکتیک همون استراتژی میشه و تغییر پیدا میکنه به اعلام موضع. شما بگید تاکتیک شما راجع به دو خرداد چیه؟ دو خرداد محکوم است. بله درست هم میگه دیگه، دو خرداد بخشی از جمهوری اسلامی است، محکوم است و فلان خود درست. این تاکتیک چون چیه؟ چه جوری میخواین دو خرداد شکست بدین؟ احمدی نژاد چیه؟ چه جوری میخواین احمدی نژاد شکست بدین؟ چه جوری؟ غیر از اینکه هر تبلیغات اعلان، غیر از اعلامیه رو بذار کنار، آیا بگو چه جوری میخواین احمدی نژاد رو تو واقعیت شکست بدین؟ واقعیت چه جوری میخواین آمریکا رو از عراق بکنی بیرون؟ میشه توضیح بدین؟ نیروش از کجا میارین؟ تفنگش از کجا میارین؟ پولش از کجا میارین؟ چقدر طول میکشه آخه؟ نمیشه که شما تاکتیک بذارین بعد دوره اجرای تاکتیک نامعلوم باشه، یا 50 سال باشه یا 20 سال باشه. اینکه برای من زندگی نشه، اینکه قیامته. قیامت ما یارو شیخ حمزه هم میگه لابد 20 سال دیگه قیامت میشه، ما میریم بهشت. وقت میبینید چرا اسلامی بیبره؟ این تاکتیک ما چی از ما بپرسیم؟ این تاکتیک ما چیه؟ چجوری آمریکا رو از عراق میکنیم بیرون؟ چجوری اسلامیه رو از عراق میکنیم بیرون؟ چجوری احمدی نژاد رو شکست میدیم؟ چجوری تونی بلر رو شکست میدیم؟ چجوری بوش رو شکست میدیم؟ چجوری بورژوازی آمریکا چجوری شکستش میدیم؟ از پلیس آمریکا بپرسیم چجوری شکست میدیم؟ فقط بیانیه اعلام موضعش رو خدمتتون تقدیم میکنه. به بورژوازی بده، در کارگر خیلی خوبه، برابر آدم ها خوبه، آرزوهاشو به عنوان تاکتیک میذاره جلو. چون وقتی از جامعه بکشی بیرون قادر نشی، نقشه رو شما برای وقتی میذاری روی زمین باشی. جامعه زمینیه که تعذب سیاسی روش سواره، کوه داره، دره داره، رودخونه داره، باید یه جای پل بزنی، باید یه جای خندق بکنی، باید یه جای بری. وقتی از جامعه کشیدی بیرون میشی مثل هورکرافت و آسمون، هیچ نه تاکتیک هم به طور کلی آرزوهاتو به عنوان تاکتیک میدی به خود مردم، به خودت هم درش گیر میکنی و مردم وقت نمیتونی جذب کنی. تاکتیک جایی نداره. تاکتیک وقتی نگاه میکنی دیگه برای این چپ، وقتی تاکتیک نگاه میکنی، تاکتیک استراتژیه، استراتژی هم همون عقیده است. در نتیجه تاکتیک تبدیل میشه به یه بیانیه لامعازه، هیچی دیگه نیست. ما وقتی به عمل مشخص رو زمین مشخص جامعه میفته چند کار بیشتر نمیکنه. انفعال رو اولا هر کاری بکنه انفعاله. انفعال به نظر میگم باید فرق من فرق میذارم بین فعل انفعال اکتیو بودن با جست و خیز کردن. فعل از زاویه من از زاویه مارکسیستی به عنوان کسی که مارکسیست فعل عمل پراتیک یعنی چیزی که تغییر میده. من اگه 1000 بار بپرم بالا بپرم پایین کلم و 100 بار بزنم به اون دور به اون دیوار خون از پس کردم بذاری تونی بلرت جاش تکون نخره بهش نمیگم فعالیت. این جست و خیز ما وقتی نقشه نداری، وقتی اصلا موضوع فعالیت رو نمیشناسی، وقتی از جامعه منفکش کردی اون وقت فعالیت تبدیل میشه به جست و خیز. زنج منفعله هر چی هست. آنارکوپاسیفیزم چیزی که ما بهش میگیم آنارکوپاسیفیزم تا تو بهترین حالت میری خودتو میشه به کشتن میدی فرزن و یه در جماعتی رو هم به کشتن میدی بعدش هیچ اتفاقی نمیفته. حتما هم شکست میخوری، 100 سال شکست میخوری چون عنصر جامعه رو ازش میکشی بیرون. یعنی که میفتی به اعلام موضوع و انتظار و اون کسی که تو دنیای واقعی تأثیر میذاره اون کسیه که بخشی از فعل انفعال زنده جامعه هست و جامعه جزء انتگره سیستمشه و این طبقه کارگر بورژوازی هستن و جنبش های اصیل به سر اصلی بورژوازی مثل ناسیونالیسم، مثل امروز اسلام سیاسی، مثل رفورمی، سوسیال دموکراسی، اینا جنبش های واقعی دنیای سیاست هستن. اینا جنبش های بورژوایی هستن، از فاشیسمش توشه تا سوسیال دموکراسیش توشه، از اسلامی داره تا همه چی، تا سکولارش، همه جورش داره. اینا سرنوشت جامعه رو رقم میزنن و این چپی که اینطوری نیست وقت میشه حاشیه اینا، یا مجبور یک بیفته دنبال اونا یا عملا حاشیه بشینه و کاری نتونه بکنه. هیچ کاری نتونه بکنه. در حال میگم برمیگردیم به تاکتیک صورت مثلا همینه. ببینیم وقتی اینجا یه تیکه شاید بهش اشاره بکنم، وقتی لنین برمیگرده اینو گفتم منصور حکمت لنین هر دوتا توی این موضوع خیلی روشن صحبت میکنم. لنین برمیگرده خطاب به کمونیسم چپ اون زمان حرف میزنه تو بیماری چپ‌روی و از مفصلی داره راجع به جای مختلفش، ولی وقتی راجع به جامعه حرف میزنه دست میذاره رو همین اونس با اون با این فرمولایی که کلماتی که من میگم نه، ولی با اون وقتی میخونیم میبینیم داره توجهشون رو جلب میکنه به این که آقا جان تو نمیتونی خودت از جامعه منفک کنی، از طبقه منفک کنی، تجربه خود جامعه، اون فعل و انفعالی که خود جامعه در حال جریانه رو پشت سر بذاری ولش کنی بری از بالا ببریش یه جا دیگه، نمیشه همچی چیزی. وقتی نگاه میکنیم من الان فقط یه تیکه از این به نوع نقل قول نمیکنم، فقط برای اینکه بگم که چی میگه راجبه شرایط این که بولشویک‌ها چرا موفق شدن داره به خطاب کمونیسم چپ آلمان حرف میزنه، اروپا حرف میزنه، اروپا غربی حرف میزنه تو بیماری کودکی لنی. میگه که قبل از هر چیز این سوال پیش میاد چه چیزی انضباط حزب انقلابی پرولتری را برپا نگاه میداره، چون این سوال دیگه اگه یادتون باشه تو بحث اخیر ما داریم یه حزب بزرگی درست میکنیم، یه حزب داوطلب، یه حزب قاعدتاً یه حزب کمونیستی، یه حزب بزرگ توده‌ای چند میلیونی داوطلبانه است، شما بهشون حقوق نمیدید که هیچی ازشون پول هم نمیگیرید و سازمان دادن هدایت کردن حزب سازمان داوطلبانه اصلا سازمان بزرگ داوطلبانه اصلا کار ساده نیست. تو کی ضربش فشار میاری میگی نمیخوام میرم، اصلا چی میگی؟ استعفا میدم خداحافظ. مثلا این حقوقش دست تو باشه که کارگری که سر کاره باید چی بیاد به تو؟ چرا باید براش اگه فرقه نباشه فکر کنه از فرقه نقشبندی کردنش بیرون یا از فرقه فلان چیز کردنش بیرون یا چیز شده به اصطلاح آکست شده به قول انگلیسی یا از یه کاستی انداختنش بیرون و یا نه سازمان داوطلب چرا باید؟ مکانیزمش چیه؟ در حالی که یه سازمان کمونیستی میخواد انضباط داشته باشه خیلی وقتا به خصوص برای سازمانی مثل ما، حزبی مثل ما، انضباطی میخواد که خیلی وقتا میره تا حد انضباط یه ارتش. دستور قیام میدی به سازمان، دستور میدی میره تلفات میده، کشته میده، میگی بدون بحث برو این کار بکن، بحث بذار بر. و این سازمان یه داوطلب باید قبول کنه. چجوری قبول میکنه؟ چرا؟ حجراش اینه که گفتم همیشه یه خدرمین انقلاب ایدئولوژیک را بندازی و بکنش یه فرقه ایدئولوژیکی که برای سینه میزنی که هیچ وقت اینقدر بزرگ نمیشه. ولی این سوالی میگه که چرا اینطوریه؟ با چه چیزی این انضباط وارسی میشه؟ به چه وسیله تقویت میگردد؟ بعد خودش جواب میده، میگه اولا به وسیله آگاهی پیشاهنگ پروتئی وفاداری وی نسبت به انقلاب، پایداری وی و جانفشانی وی و قهرمانی وی. سال ثانی هم یعنی بحث من اینجا اینه، به این وسیله که وی قادر است با وسیله ترین توده زحمت کشان و در نوبت اول با توده پروته و همچنین با توده زحمت کشان غیر پروتر ارتباط برقرار سازد، نزدیک گردد تا درجه معینی حتی با هم درم میزد. سالسن وسیله صحت رهبری سیاسی که وسیله این پیشاهنگ عملی میگردد، وسیله صحت استراتژی تاکتیک سیاسی به شرطی که آسانی به شرطی که وسیع ترین توده ها خود با تجربه خیش به صحت آن به صحت آن یقین حاصل نماند. در عنصر قاطی شدن با سیاست مسئله توده ها رو تو جامعه داره میگه، میگه نمیتونی تو به معنی اینکه جامعه رو وارد کردی، اون وقت شما اگه میخوای رهبرش بشی باید تجربهش با شریک بشی. اگه مسئله اون دفاع از خودش در مقابل بمباران آمریکاست، باید یه اینکه اگه زلزله از زلزله است، اگه دفاع از آمریکا، دفاع در مقابل حمله آمریکا، دفاع در مقابل به موضع ایدئولوژیکی من شما ربطی نداره. مسئله جامعه شده اون، اگه مسئلهش تبدیل شده مسئله ملی، راهی براش پیدا کن، نشونش بده چجوری باید از اون بیاد بیرون. اون مسئله، نه اینکه موضع من. متوجه نکته میشیم؟ اون مسئله است، مسئله ای که جامعه، شما نمیتونین رهبر جامعه ای بشین. ما دانیم که مسئله خود جامعه رو به رسمیت نشناسیم و ما دانیم که نشون ندیم تو اون متن موجود تو جامعه چجوری میشه اون مردم رو از اون وضعیت در آورد و تو تجربه خودشون بهشون نشون بدین که چجوری میشه در آورد. شما اگه تو امروز تو ایران به مردم نشون ندیم چجوری میشه جلو سناریو سیاسنگر ببندن و در عمل نشونش ندیم، نه موعظه براشون بکنیم و نسخه بنویسیم از دور، تو روزمره زندگیشون نشون ندیم این کار چجوری انجام میدیم بدیم، مردم دور ما جمع نمیشن، مغز خر نخوردن. مخاطب من دارم زندگی میکنم یا بمباران میشه چون بیچاره میشم مثل عراق میشم دوست داری، چون من که فداکار نیستم برای انقلاب. چپیه که متوجه نیست، اینو تو مورد اعتصاب کارگری چند بار گفتیم، چپیه که متوجه نیست اعتصاب کارگری اقدام افتخارآمیز نیست، یکی از دردآلودترین و سختترین کاری که یک کارگر میتونه بکنه، آخرین کاریه که میکنه. برای یه روشنفکر که اعتصاب گفتم همه چی آکسیونه دیگه، اعتصاب درود بکنیم این چیز رو برای اون، یعنی گرسنگی، یعنی ممکن اخراجش کنن، یعنی صورت حساباش عقب میفته، یعنی بچهش گرسنه میمونه، یعنی ممکنه پیر شکست بخونه، شکست بخونه خوره خراب میشه، آخرین کاریه که میکنه. اینو متوجه نیست. و این بحثی که لنین داره و بعد وقتی بحثش رو با کمونیست چپ آلمانی میخونین اینو داره میگه، و همین بحث رو به یه نوع دیگه منصور حکمت، منصور حکمت تو بحث به اصطلاح بحث کنگره دو، بحث کمونیسم کارگری از بحث کنگره دو حزب کمونیست ایران شروع میشه. برای کسایی که خود منصور حکمت میگه، میگه اولین باری که من این بحث رو فرموله کردم کنگره دو حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست ایران، کنگره دو حزب کمونیست ایران و کنگره پنج کومله بود. اگه رفقایی که مثل من یه ذره تاریخ قدیمی یه ذره عمرشون بیشتر باشه اون دو تا کنگره رو یادشون باشه میدونن اون کنگره بود که اومد این بحث ها مطرح شد. و این بحثیه که همون وقت به اصطلاح منصور حکمت راجع به مباحث کنگره دو حزب کمونیست ایران نوشته که ما در سال چنده شد نور سال 65 نور 1365 میگه که راجع به این که کمونیسم اون دوره ما چرا پیروز نشد، این بحث جنبندی از بحث شکست انقلاب 57 و این دوره یه که دیگه ما از کردستان پاکسازی شدیم اومدیم کنگره 5 و کنگره 2 اولین کنگره هایی که تو خاک عراق ما میگیریم، رفقایی که یادشونه اومده بودیم خاک عراق دیگه معلوم شده و جمهوری اسلامی واحده ما بودن همه جای کردستان و به تشکیلات تهران هم بود، ولی یه تشکیلات ضعیفه. ولی معلوم شد دیگه یه دوره تموم شده. اونجا راجع به مؤلفه هایی که جنبش کمونیستی باید ازش بیاد دست بگیره برای اینکه بیاد بیرون راجعش صحبت میکنه، میگه که بالاخره عامل سوم، میگه عامل اول خروج جنبش مارکسیستی از آشفتگی فکری و ستروانی عملی گریبانگیرشه، عامل دومش رابطه این مارکسیسم و این کمونیسم انقلابی و پرولتاری با خود طبقه کارگر و مبارزات بالفعل این طبقه است و غیره. میگه بالاخره عامل سوم پیوند خوردن کمونیسم با نقاط عطف لحظات تعیین کننده در تاریخ مبارزه کارگری است. بدون این کمونیسم کارگری و جنبش کمونیستی کارگری برای انقلاب اجتماعی شکل نمیگیرد و یا با یه نیروی اجتماعی قدرتمند تبدیل نمیشود. مارکسیست ها هر قدر هم که فعال مبارزه باشند، هنوز عمدتا در حاشیه تحولات انقلابی و مبارزات کارگری زمان خیشم. مادام که طبقه کارگر در گرهگاه های تعیین کننده مبارزاتی نظیر دوره های انقلابی، اعتصاب، قیام، جنبش های عملی خود، پیشروان کمونیست خود را در یک تجربه واحد با خود نبیند، از کمونیسم به مسابقه یک نیروی اجتماعی کارگری و جنبش کارگری به عنوان یک صف مبارزه سوسیالیستی خبری نخواهد. امروز در کردستان تاریخ مبارزات چندین ساله زحمتکشان یک ملت تحت ستم از تاریخ مبارزه کمونیست ها قابل تفکیک نیست. تاریخ کومله و تاریخ جنبش انقلابی در کردستان دو تاریخ مجزا نیستند. یک تاریخ و یک تجربه است. این حرف را با همین قدرت درباره انقلاب 57 و کمونیسم ایران به طور کلی نمیتوان زد. این حرف را ابدا درباره کمونیسم انگلستان و مبارزه قهرمانانه معدنچیان این کشور نمیتوان زد. جوش خوردن مارکسیسم با تجربه انقلابی واقعی توده های طبقه و سوسیالیسم و مبارزه کارگری است. جوش خوردن مارکسیسم با تجربه انقلابی واقعی توده های طبقه و سوسیالیسم و مبارزه کارگری است. جوش خوردن مارکسیسم با تجربه انقلابی واقعی توده های عظیم طبقه، ولو این تجارب خود مستقیماً به پیروزی منجر نشده باشند، یک عنصر حیاتی در پیوند حزب و طبقه و سوسیالیسم و مبارزه کارگری است. برای تحقق انقلاب اجتماعی باید این تاریخ مشترک با کل طبقه کارگر را پیدا کرد و شکل دادن از بالای سر یک پیوند مبارزاتی زنده با طبقه و صرفاً با اعلام صادقانه تعلق طبقاتی کمونیسم نمیتوان صف میلیونی کارگران را به راه انقلاب پرولتاری جذب کرد. بحث من اینه، این نقل قول را خوندم برای اینکه بگم بحث من اینه که تو همه این بحث ها، چه تو بحث لنین، چه تو بحث حکمت، چه تو بحث مارکس، بعد وقتی نگاه بکنیم بهش، جامعه است و ما، و اگر نتونیم چپ و چپی که از این جامعه کشیده بیرون، همه اینا براش دیگه غیر قابل فهمه، برای خودش داره کار میکنه. طبقه کارگر وقتی که به این چپ نگاه میکنیم، جامعه براش، گفتم یه جامعه، یه محیط درهمیه و طبقات معنی دارن. حالا میگم به چه معنیه. فاصله طبقات به فاصله ایدئولوژیکه، چون همه چی ایدئولوژیه، سازمان جامعه معنی نداره، همه چی عقیده است. بورژوا پرولتر از سر عقیده‌ش معلوم میشه کی بورژواست کی پرولتره. نه چند نفر از شما که با این سوال روبرو شدیم، من که بارها روبرو شدم، چجوری میگیم در جامعه سوسیالیستی آزادی، همه آزادن، بورژوای آزاده، کارگره باید آزاد باشه، بورژوای آزاد نیست، آزادی فکری نداره. میگم من چرا آزادم پس؟ من که کارگر نیستم که. میگه شما آخه دوست کارگری، عقایدتون عقاید کارگریه، آدم ها خوب و بد بر اساس عقایدشون تقسیم میشن، خلق و ضد خلق، جبهه خلق و ضد خلق. دیگه اون داستان این پیچ در پیچ لابیرنت تضاد اصلی و عمده و که هر کدومش از یکی مثل این مارای هست، میری از یه جایی میری بیرون، میتونی بری بیرون، بالاخره میرسی از سر این که از سر عقاید یه جور تقسیم بندی دل بخواه بکنی بین طبقات جامعه رو، همه تو میشناسی جامعه طبقه دیگه عقیده است. من اگه مخالف شما باشم بورژوا میشم، اگه طرفدار شما باشم پرولتر میشم. اگه انتقاد به شما بکنم یهو آنچنان میشن چیز میتونی علیه من اسلحه برداری. تاریخ چند نفر چند تا تون یادتون چه جوری علیه هم مبارزه کردن، تصفیه های خونین کردن، نه تو قدرت. سر بشکه نفت تو کردستان جنگ کردن، چریکا ریختن همدیگر رو با اسلحه کشتن. بعدم باشون بحث میکردی واقعا با تمام حرارت فکر میکردم طرف مقابل بورژواست. اینطوری نیست که کلک میزدن، که از صمیم قلب آنچنان با نفرتی از رفیق دیروزی حرف میزد که اصلا نمیفهمید این چیه دیگه. اما طرف یک کاری کرد، حالا کارگر اینطوری نیست، بورژوا اینطوری نیست. بورژوا نقش هر کسیش رو تو منفعت طبقه، منفعت واقعی طبقهش اون دوره میگیره. کارگر هم اینطوریه. کارگر میدونه رهبر اتحادیهش ممکنه دزدی میکنه، کارگر میدونه رهبر اتحادیهش ممکنه داره بهش کلک میزنه، تو روبرو شدن با کارفرما پشتش رو ول نمیکنه. موریدش نیست، سنگر بسته که از اضافه حقوقش دفاع کنه. اون منفعت رو میشناسه. برای کسی که از جامعه کشیدیش بیرون دیگه همه چی ویرچواله، همه چی مجازی، همه چی عقیده است. در سر عقیده آنچنان با هم اختلاف پیدا میکنی که اصلا غیر قابل فهمه. برای آدمی که تو جامعه هست غیر قابل فهمه چرا اینجوری شد. تجربه روزمره زندگی ما، بدترین تجربه ما این دوره ما با حزب کمونیست کارگری بود. ولی تو حزب خود حزب کمونیست کارگری حکمتی هم اینجوری آدم ها یهو فرشته میشن، یهو شیطان میشن، به سر عقیده شون. یهو محبوب میشن، یهو از محبوبیت میافتن، یهو رأی میارن، یهو رأی نمیارن، اصلا ربطی به پراتیک واقعیشون نداره، بس به سر عقیده شون. صرف عقیده است. و انسان ما وقتی همه چی شاخص طبقات عقیده باشه برمیگرده اصلا کل خاصیت مارکس این بود در مقابل هگل. ما گفت یه خرد مطلقی نیست، یه چیزی قانونی نیست به اسم خرد مطلق، اونم هم روح جهانی چیده. برمیگرده به روابط واقعی تو جامعه، این دوباره به علاوه که خودش اون جامعه نیست اینو میبره میذاره کنار دوباره، چون قانونی نداره. آنارشی مطلق، آمورفیزم مطلق تو جامعه دیگه فاصله، هیچ فاصله طبقاتی به عنوان روابط عینی وجود نداره. همه چی عقیده میشه، همه چی بر اساس عقیده دست میشه. ما عقیده میشه همه چی، اون وقت حق انسان برمیگرده به عقیدهش. اون وقت میرسیم به نسبیت سیاسی. آزادی شما همون بده که بسیاری به نظرات سیاسیتون داره. اگه طرفدار من این خیلی آزادی، اگه مخالفی پدر که در میاد. اگه مخالف من باشی اموالت مصادره است. حلاله، واقعا حلاله. بکشمت. خفت میکنم، نمیذارم حرف بزنی. اگه حرف بزنی علیه انقلاب ایدئولوژیک میکنم. اونو کنم از زندان اگه در قدرت دستم، خوشبختانه کمتر قدرت دستشون افتاده. ولی به طور واقعی نسبیت سیاسی اینن از همین میاد. حقوق شما، حقوق انسان جهان شمول نیست. انسان ها برابرن به قول چیز اورول، انسان ها برابرن ولی بعضی خیلی برابرترن. انسان ها با هم برابر هم به شرطی که عقاید سیاسی مشابه داشته باشن. شما نمیتونین اگه تو اون سیستم نمیتونین اگه مخالف سوسیالیسم باشین به این وایسین بگیم سوسیالیسم به نظر من غلطه، جاتون توی زندونه. میخوام بگم که میخوام بگم انسان ما میدونی خیلی از انسان از بازگرداندن اختیار به انسان صحبت میکنیم، از اینکه انسان منشأ چیه صحبت میکنیم، اگه انسان انسانیت اومانیسم صحبت میکنیم. شما به معنی اینکه انسان رو درست از اون فابریک جامعه بکشین بیرون، تبدیلش میکنین به یه موجود مجازی که فقط بر اساس عقلش انسانه. انسان وقتی انسانه که وقتی تو فابریک، درست تو فابریک جامعه هست، درست همون جایی که هست، درست همون جایی که هست، با همون عقایدی که هست، با همون موقعیتی که داره، همون حقوقی داره که همه دارن. دست مخالف و موافق شما نیست. مخالف و موافق دست دنیا رو تقسیم نمی کنم به موافقین و مخالفین من. دنیا رو تقسیم نمی کنم به انسان ها. در اینجا که این سیستم چپ انسان جا پیدا نمی کنه. بسته به نظر سیاسیشه. بسته به نظر سیاسیشه. رفیق دیروزیش میتونه فردا بشه مرتد. بعد یه 24 ساعت یهو بشه سمبول همه چیز منفی. و بعد یهو صف‌بندی طبقاتی عوض میشه، یهو یکی میشه بورژوا، یهو یکی میشه پرولتر، یهو یکی میشه خلق، یکی میشه ضد خلق، یکی میشه هر اسمای مختلفی روش میزنن. ولی وقتی برمیگردیم و میگم این روانشناسی داده چپه. این رفیق فرانسوی ما میگفتش که وقتی که شما از هم حزب کمونیست کارگری شما از هم جدا شدیم، بچه های ایتالیا دیگه جواب سلام ما را نمیدن، ما فرانسوی شدیم طرفدار شما، اونا شدن اونا. از تو خیابون جواب سلام ما را نمیدن، به تو چه مربوطه؟ مگه تو دعوایی کردی با کسی؟ کسی هم جواب سلام ما را نمیده. میخوام بگم که غیر اجتماعیه، پدیده اصلا پدیده چیز نیست، پدیده معرفتی نیست، ندونستن نیست، یه سنته، یه سنت طبقه‌ای، یه سنت اجتماعیه که روش سواری. جامعه برات وجود نداره، انسان تبدیل میشه به یه پدیده مجازی، هر کاری دوست داشته باشی میکنه، هیچ قانونی نداره، آنارشی تو ارزشات آنارشی حاکم میشه. آنارشی اینجوری نیست که آنارشی تو جامعه است، برد لاتاریه. تو جامعه وقتی پولدار میشی که لاتاری ببره، خورده بورژوا فقط اینجوری، هیچ اشرافی نمیره لاتاری بخره، فقط ما لاتاری میخریم. من بعید میدونم ملکه الیزابت لاتاری بخره، اون برده. یا این رئیس مایکروسافت لاتاری بخره، اون لاتاریشون برده. لاتاری رو یه عده میخرن که فکر میکنن با شانس اینجوری میبریم، هیچ قانونی نداره. اون وقت همه چی آنارشی میشه، ارزش سیستم ارزشی آنارشی میشه، آنارشی تو سیستم ارزش گذاری میشه و آنارشی تو همه چی وارد. طبقه کارگر، این چپ و طبقه کارگر رابطه جالبی دارن. طبقه وجود نداره که، طبقه کارگر اونی که گردنش خیلی کلفت، بازواش هم کلفت، میاد اینجوری نهره میکشه تو خیابون شلوغ میکنه، اصلا متوجه نیست واقعیت عکس اینه. طبقه کارگر تو من ریبوترین آدم، چون قضا نمیخواد، بیشتر قضا نداره، باقید تنهایی هم تو خیابون گیرش بگیری هر کی میزندش. سازمان تولید به رسمیت نمیشناسه، اصلا متوجه نیست طبقه کارگر قدرتش پشت چرخ تولیده، اگه اونو میتونه بخوابونه، قدرتش تو موقعیت اجتماعیشه، نه تو قدرت فیزیکیش تو خیابون. باشه، طبقه کارگر وقتی تو خیابون نیست منفعله، وقتی تو خیابون هست فعاله. وقتی میخواد دعوتش رو مواردش بکنه میگه بیا تو خیابون. از وقتی هم چرخهای تولید رو میخوابونه، ابهت خوابوندن چرخهای تولید براش جالبه، تا اینکه اون بابا یه کاری داره میکنه. بنابراین تاکتیکش هم همینه. شما بگو تاکتیکت راجع به شورای اسلامی چیه؟ به نظرم طبقه کارگر باید به تو خیابون بگه مرگ بر جمهوری اسلامی. بهش بگو شما تاکتیکتون راجع به ساعت کار چیه؟ طبقه کارگر باید به تو خیابون جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. بهش بگو طبقه کارگر چجوری میدونه زن رو، مسئله زن رو تو خودش چیز بکنه. به نظر من منشأش فلان. طبقه وجود نداره. طبقه کارگر یه سازمانی داره. طبقه کارگر تو فابریک جامعه به هم بافته است. بورژوایی نمیشناسه. بورژوایی مطمئن بشه حرفای پرت و پلایی که چپیا میزنن به طبقه کارگر سرایت نمیکنه، هیچ اقتناعی رو حاکم نمیکنه. فکر میکنید من تو میریم از آزادی حرف میزنیم، کارگر ممکنه بگه راست میگه، ها من دست از کار بکشم، مستقل از ما. طبقه کارگر هم اینه، طبقه کارگر با چنگ و دندون از اتحادیهش دفاع میکنه. ما همیشه گفتیم اتحادیه سندیکا رو باید از سندیکالیسم جدا کرد. سندیکا جاییه که شما کارگر باشی برای دفاع از زندگی روزمره مجبوری بری تو سنگر، کاری نمیتونی بکنی. چه جوری از زندگی روزمره بچت دفاع میکنی؟ از زندگی روزمره خودت دفاع میکنی. سندیکالیسم یه بحث دیگه است. سندیکالیسم یه جنبش، سندیکای سنگره. اینکه سندیکالیست اومده سندیکا رو گرفته، بخشین تقصیر من شماست. کارگر میخوام بگم کارگری نمیفهمه، خورده بورژوایی نمیفهمه. و این ذهنیت رو تماما منعکس کرده به چپ رادیکال. سازمان گوریز اهمیت متشکل شدن رو نمیدونه، قدرت طبقه کارگر رو نمیدونه. قدرت میدونه، نمیگم نمیدونه ها، ولی فکر میکنه که قدرت طبقه کارگر آره تو اعتصابه و تو تظاهراته. سوال کنه امروز تو بغداد ما چجوری باید کارگر رو قادر بکنیم جلوی بمب گذاشتن و منفجر کردن سالن اتحادیهشو بگیره. سوال دیگه، اگه نکنی میره طرفدار مقتدا صدر میشه، با حرفای مارکسیستی که دنبال من نمیاد که، دست از کار بکشه، کار نیست. کدوم کار؟ دست از کار بکشه گرسنه میمونه، میمیره از گرسنگی. یه ورمولی پیدا که اورد اگه نمیخوایم با خودمون بخونیم و فوت کنیم، باید فابریک جامعه و مرحله تشخیص بدیم، ببینیم چی مسئله اون جامعه است. طبقه کارگر به طور اخص تو موقعیت که بخش اکثریت عظیم طبقه کارگر تو عراق به صف جنب امپرولتاریا پیوسته اسلحه برداشته داره برای یه دار دسته اشراری داره جنگ میکنه، بخش اعظم طبقه ماست دیگه، بینون و بی جا و بی مکان گیر افتاده، رفته لومپن شده. با اینکه زندگی بچهش و خانوادهش رو باید تأمین کنه، بمب به خودش میبنده. اینا همه بورژوان به خودشون بمب میبندن. تو این متن وقت شما چجوری میخواین از بشریت دفاع بکنین؟ اگه چپ هیچ راه حلی نداره، هیچی مطلقا نداره، از همه گروه های کمونیستی بپرسید چه راه حلی دارن، چجوری میشه وایساد جلوی این تظاهرات بکنن؟ خب تظاهراتونو با خمپاره میزنن، تظاهرات چیه؟ RPG میبندن به تظاهراتتون. کارگر مگه دیوانه است بیاد برای امنیت میره جز مافیا؟ مردم میرن جز مافیا میشدن قدیم برای امنیت، الان تو عراق برای اینکه امنیت خانوادت رو حفظ کنی باید بری جز یه دار دسته اسلامی بشی، بن لادن بشی. میگم چپی رو ما نمیبینیم که اون وقت برگرده تلاش بکنه فابریک جامعه رو بشه. میگم کل ماجره دوباره برمیگرده به جامعه. اینی که این استراکچر و این منطق وجود نداره. و حتی وقتی برمیگردی میگی که آقا جان نگاه کن حزب الله چجوری داره قدرت میگیره، چون درست تو اون مبارزه‌ای که مردم دارن داره شرکت میکنه، چون به درد مرد مردم میرسه، میگه تو طرفدار حزب اللهی. وقتی توجهش جلب میکنی که ای چپی که اینطوری تاریخا اینجوری بار اومد، دلیل رشد حزب الله این نیست که حزب الله گویا داستان خر دجال خیلی بهتر برای مردم توضیح میده، داستانش اینه که به مردم سرپناه میده و اگر کمونیستی اونجاست باید بتونه مقاومت مردم علیه اسرائیل رو سازمان بده. بدونی شما طرفدار حزب الله اصلا متوجه نیست جامعه داره کدوم طرف میچرخه. و چرا آخر سر باز ما بازنده و حزب الله برنده است؟ چرا هرچی اینا حمله میکنن حزب الله چرا باز تو عراق مقتدا صدر برد ما باختیم؟ این که داستان نشد که مقتدا صدر پول داره، ما پول داشتیم، چرا ما پول نرفتیم گیر بیاریم؟ چرا طبقه کارگر سرش بی کلاه میمونه؟ اینا رو میخوام بگم که از متن، وقتی از متن ندونستن نیست، معرفتی نیست، از متن یه نگاه کردن به جامعه است که استراکچر جامعه، ساختمون جامعه، بافت جامعه، اینکه جامعه داره چجوری عمل میکنه رو نمیبینه و نمیشناسه و نمیفهمه. همه چی راجع به فعالیت آدمای آمورف غیر سازمان یافته معنی سازمان اجتماعی دارم میگم. طبعا من که همه به اصطلاح اتم آزادم، فری رادیکالم به قول اینه که فیزیک میدونم، رادیکالای آزادی هم میگردم برای خودشون، میخورم به این یه چیز به وجود میارن، هیچ منطقی نداره، نمیتونی هیچ ریاکتوری رو با این سازمان بدیم که برقی ازش بگیری، چون درست قانونش نمیدونم.